ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز شنبه، اولین روز شهریور از 1399 خورشیدی. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. اگه امروز هنوز این فرصت رو نداشتین که خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شین. در این مجله خیلی خلاصه میپردازیم به آخرین و تازه ترین رویدادهای مهم ایران و جهان با همکاران. و پیش از همه این همکارم کیان معنوی است که اینجا در استودیوست با مشروع خبر. کیان،
درود بر شما. سخنگوی وزارت بهداشت از جان باختن 126 تن از مبتلایان به کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما سادات لاری همچنین درباره شمار مبتلایان به کرونا چنین گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2028 نفر گزارش شدند که از این تعداد 707 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3850 نفر هستند.
آمار رسمی مبتلایان به کرونا و جانباختگان در ایران در شرایطی اعلام می شود که در مورد آن تردید وجود دارد. ادامه خبرها. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد که رافائل گروسی، مدیر کل این سازمان، پیش از نشست قدرت‌های بزرگ جهانی در وین به تهران سفر خواهد کرد. این نشست قرار است یک شنبه هفته آینده به ریاست اتحادیه اروپا و با حضور نمایندگان کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و ایران برگزار شود. خبر سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران پس از آن اعلام شد که دولت آمریکا اعلام کرد که شمارش معکوس 30 روزه برای بازگشت تحریم‌ها علیه این تهران آغاز شده است. این اقدام مخالفت بریتانیا، فرانسه و آلمان و همچنین روسیه و چین را به همراه داشته است. 44 وکیل دادگستری در بیانیه‌ای از زندانیان سیاسی خواستند تا با اعتصاب قضای خود پایان دهند. این بیانیه با اشاره به اینکه مسئولان جمهوری اسلامی گوش شنوایی برای شنیدن خواسته‌های زندانیان ندارند، از آنها خواستند تا سلامتی خود را به خطر نیندازند. به گفته امضا کنندگان بیانیه، درخواست آزادی زندانیان سیاسی، رفع محرومیت سایر زندانیان از حق آزادی مشروط و نیز مرخصی های متناسب با شرایط بحرانی فعلی خواسته انسانی و قانونی است و زندانیان نباید با اعتصاب قضا از جان و سلامتی خود بگذرند. مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت ایران، از منع صدور ویزا برای حجت الله خدایی سوری، یکی از رؤسای سابق زندان وین و 13 تن از قاتلان کاظم رجوی، از سوی وزارت امور خارجه آمریکا استقبال کرد. اون اقدام را یک گام ضروری بین‌المللی در مبارزه علیه تروریسم و حفظ امنیت کشورهای اروپا دانسته و گفته است که این گام باید با صدور حکم جلب و محاکمه و مجازات رهبر و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی تکمیل شود. وزارت خارجه آمریکا گفته 14 مقام ایرانی و اعضای درجه اول خانواده‌شان را به خاطر نقض حقوق بشر مشمول محدودیت‌های صدور ویزا می‌کند. و آخرین خبر این که رئیس سازمان هواپیمایی ایران روز شنبه گفت ایران مسئولیت خطا در سرنگونی هواپیمای اوکراینی را پذیرفته و کاملا آماده مذاکره برای پرداخت غرامت است. به گفته یه تورج دهقانی ننگنه، دور بعدی مذاکرات تهران و کیف درباره سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی قرار است در مهر ماه در تهران برگزار شود. این مقام دولتی همچنین گفت که این غرامت در حدود اصول بین‌المللی و بدون تبعیض پرداخت خواهد شد و شامل هر گروهی خواهد بود که به توصیف او در این سانحه صدمه دیده است.
خبرها رو شنیدیم از کیان معنوی و در ادامه مجله شامگاهی. مدیر کل آژانس انرژی اتمی به ایران می رود. هدف راضی کردن ایران به بازدید از دو سایت هسته‌ای. مسکو می گوید برای هر سناریوی احتمالی آمریکا به منظور برگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران آماده است. دولت آمریکا اعلام کرد شمارش معکوس 30 روزه برای بازگشت همه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از دیروز جمعه آغاز شده است. و نگاهی به اخبار کرونا در ایران و جهان، هشدار حسن روحانی در مورد موج سوم کرونا.
اگر دو مرتبه ما رها بکنیم دستورالعمل‌های بهداشتی رو، دو مرتبه مواجه با یک پیک میشیم. بعضیا میپرسن موج سوم هست یا نیست، دست خودمونه.
همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 30 دقیقه آینده از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد روز دوشنبه همین هفته به منظور بررسی پادمان ایران در برنامه‌های هسته‌ای و مشکل دسترسی به دو سایت هسته‌ای که این کشور یعنی ایران اجازه بازرسی آنها را نمی‌دهد به تهران سفر خواهد کرد. همزمان خبرگزاری رویترز نوشته است این سفر به منظور فشار بر ایران انجام می‌شود. کامبیز غفوری همکار سابق ما و تحلیلگر مسائل حوزه سیاسی و هسته‌ای از فنلاند پشت خط ارتباطی برنامه است. کامبیز، اول از اینجا شروع کنیم که چرا ایران اجازه دسترسی و بازرسی از دو سایت هسته‌ای خودش رو نمیده و آقای گروسی چه اصراری داره و چرا اصرار داره که به این دو سایت دسترسی پیدا کنه؟
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. آژانس بین المللی انرژی اتمی مسئول نظارت فنی بر حسن انجام تعهدات ایران ذیل برجام. بر مبنای اون آژانس هر 3 ماه یک بار باید یک گزارش بده، گزارش های دوره‌ای به شورای حکام. شورا هم رو بررسی میکنه و حتی میفرسته به دبیر کل سازمان ملل متحد که ایران چقدر به تعهداتش پایبند بوده. ذیل اتمی 2231 که میدونیم معید برجام بوده، اما اولین بار به صورت رسمی رافائل گروسی مدیر کل آژانس 9 مارس سال 2020 5 ماه خورده پیش توی یک کنفرانس خبری گفت ایران اجازه بازرسی از دو سایت رو نمیده به بازرسان آژانس و نه تنها طبق برجام بلکه حتی ذیل NPT یا پیمان گسترش صلاح هسته‌ای. این یک کیس عدم دسترسی یا denial of access حساب میشه و آقای گروسی گفت این بسیار جدیه. میدونیم که کشورهای عضو NPT متعهدن ذیل پاراگراف 3 مخصوصا NPT به آژانس اجازه بدن اگر در صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های یک سایت تردید کرد بتونه بازرسی بکنه. خب آژانس الان میگه که من شبهاتی دارم در دست کم دو سایت، بعضی هم میگن یکیش دست تروزآباد است و حالا اسم دو سایت دیگه هم آمده قبلا در گزارش های رسانه‌ای، البته یکیش نزدیک آباد است، یکیش حوالی قزوین. اما خلاصه ایران این اجازه را نداد در همون زمانی که آقای گروسی گفت ماه مارس. ماه ژوئن یعنی 2 ماه پیش شورای حکام قطعنامه‌ای صادر کرد بر مبنای گزارش آقای گروسی در محکومیت ایران. آقای گروسی گفته من علاوه بر دبیر کل بودن آژانس یک دیپلماتم، سعی میکنم با مذاکره ایران رو متقاعد کنم که دسترسی بده. خب سفر هفته آتی آقای گروسی هم در همین راستاست به تهران میره که شانسش رو امتحان کنه، شاید بتونه اجازه دسترسی به این دو سایتی رو که مشکوک از فعالیت‌های گزارش نشده‌ای در اونها صورت گرفته اجازه شاید مقام ایرانی بگیره.
اگه ایران باز هم اجازه بازرسی از این دو سایتی که مورد نظر هست رو نده چه اتفاقی میفته؟
خب ببینید، در شرایط فعلی که آمریکا سعی میکنه با فعال کردن مکانیزم ماشه تمام تحریم‌های بین‌المللی هسته‌ای رو برگردونه، دلیل اروپا اصلا برای همراهی نکردن با آمریکا چیه؟ اینه که ایران به برجام تا حدی دست کم وفادار بوده. حالا علاوه بر نقض تعهدات در اون 5 گام کاهش تعهدات که میدونیم ایران انجام داده، یعنی افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده، آب سنگین در کنار افزایش تعداد سانتریفیوژ های نسل جدید، یعنی متحد نبودن به تحقیق و توسعه، حالا اگه نقض NPT هم اضافه بشه دیگه باید بگیم هیچ امیدی نمیمونه حتی اروپایی ها هم از ایران حمایت بکنن و در این صورت ممکنه تحریم های 6 قطعنامه پیشین مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران برگردن اگر قطعنامه 2231 نقض بشه. و خب علاوه بر این ایران برمیگرده مشمول بند 7 منشور ملل متحد میشه که اینها به قوه بسیار خطرناکن، خطر مداخلات نظامی احتمالی بین المللی هم ایجاد میکنن اگر جامعه بین الملل متقاعد بشه که فعالیت های در راستای دستیابی به سلاح هسته‌ای ممکن صورت گرفته باشه.
ممنونم از تو کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل حوزه سیاسی و هسته‌ای از فنلاند با ما بود کامبیز غفوری. اما مسکو میگوید برای هر سناریوی احتمالی واشنگتن در راستای برجام و تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل پاسخ حقوقی آماده کرده است. وزیر خارجه روسیه تاکید کرد به برجام پایبند است و به همکاری با ایران ادامه خواهد داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه بار دیگر از روی کرده اخیر آمریکا در قبال ایران انتقاد کرد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه تأکید کرد هیچ استدلالی وجود ندارد تا درخواست آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد. وزارت خارجه روسیه تشریح کرد طرف آمریکایی میخواهد ثابت کند که میتواند صرفا از آن مفاد قطعنامه 2231 که به نفع خود میداند پیروی کند، اما این گونه نیست. روسیه اصرار دارد نه تنها آمریکا با خروج از برجام این قطعنامه را نقض کرده، بلکه تلاش‌هایش برای رفع اختلاف‌ها نیز جامع نبود، در حالی که این شرط اصلی برای آغاز روند بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است. شرح استدلال‌های حقوقی روسیه در مخالفت با بررسی درخواست آمریکا مبنی بر فعال کردن مکانیزم ماشه تازه‌ترین گام مسکو در راستای حفظ برجام است. روسیه در روزهای اخیر پیشنهاد برگزاری نشست ویدئویی سران 5+1 و ایران و متعاقبا نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل پیرامون این موضوع را مطرح کرد، اما آمریکا مانع این تلاش‌های دیپلماتیک شد. در این حال یک دیپلمات بلندپایه روس که هویتش فاش نشده در گفتگو با رسانه‌ها ابراز اطمینان کرد روسیه برای تمام گام‌های احتمالی آمریکا در سازمان ملل پاسخ خود را آماده کرده. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه نگرانی‌های آمریکا را درک می‌کند، اما روی کرده واشنگتن را غیر قابل قبول می‌داند.
از دید روسیه انرژی بسیار صرف شده بود تا برجام به نتیجه برسد و عمده نگرانی‌ها از اهداف برنامه اتمی ایران را رفع کند. اما واشنگتن بدون اینکه جایگزینی برای آن ارائه دهد این توافق را از بین برد و مجدداً شاهد همان وضعیت پیرامون ایران هستیم که پیش از برجام وجود داشت. نزدیک شدن این کشور به آستانه دستیابی به سلاح اتمی، تهدید متوقف شدن بازرسی‌های بین‌المللی، درگیری احتمالی نظامی. این گونه نیست که روسیه چشم بسته از ایران حمایت کند. برعکس، درباره همان مسائلی که مورد دغدغه آمریکاست، روسیه هم نگرانی‌های بسیاری دارد. اما رویکرد واشنگتن و روش تحریک‌آمیزی که نه تنها در قبال ایران بلکه در قبال شورای امنیت اتخاذ کرده باعث انتقاد شدید مسکو است. در این حال ابتکارهای مسکو به جایی نرسیده و بعید می‌دانم سایر تلاش‌هایش در این زمینه نیز ثمر بخش باشد.
آمریکا با تأکید بر ضرورت توافق جدید با ایران درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش به روی کرده فشار حداکثری روی آورد و تحریم‌های واشنگتن علیه تهران به طور مستمر در حال افزایش است. پنجشنبه آمریکا درخواست رسمی برای فعال کردن مکانیزم ماشه را به سازمان ملل ارائه کرد و به رغم نظر منفی اکثر اعضای شورای امنیت اعلام کرد از دید دولت دونالد ترامپ شمارش معکوس 30 روزه برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران آغاز شده. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد اجازه نمی‌دهیم روسیه و چین تحریم‌های ایران را نقض کنند. این در حالی است که همان روز سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو گفت روسیه اقدامات آمریکا را غیرقانونی می‌داند و به همکاری با ایران ادامه خواهد داد. سفیر ایران اعلام کرد امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در راستای تقویت همکاری‌های فنی نظامی دو جانبه شنبه به مسکو سفر می‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دولت آمریکا با نادیده گرفتن مخالفت‌ها برای بازگشت همه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد شمارش معکوس 30 روزه برای بازگشت این تحریم‌ها آغاز شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز شنبه نوشت این تصمیم آمریکا در شرایطی اعلام می‌شود که آلمان، بریتانیا و فرانسه متحدان اروپایی واشنگتن در بیانیه‌ای به طور رسمی استفاده از مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی را به دلیل خروج ایالات متحده از برجام زیر سوال برده و با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران مخالفت کردند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا و برایان هوک رئیس گروه اقدام علیه ایران به صراحت انگیزه مخالفان بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را زیر سوال بردند. آقایان پومپو و هوک در واکنش به بیانیه آلمان، بریتانیا و فرانسه میگویند آمریکا کماکان حق استفاده از مکانیسم ماشه را برای خود حفظ کرده است و برای استفاده از آن نیازی به اجازه دیگران ندارد. وزیر امور خارجه آمریکا حمایت نکردن متحدان اروپایی ایالات متحده از تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران را غیر قابل درک توصیف کرد. وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز شرکای اروپایی آمریکا را به همراهی با روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم کرد و این اتفاق را برای جهان خطرناک دانست. براین هوک نیز به صراحت گفت که آمریکا نیازی به مجوز کسی برای استفاده از مکانیسم ماشه ندارد و ایران خود داوطلبانه تعهدات هسته‌ای‌اش را نقض کرده و به همین دلیل آمریکا عکس‌العمل به عملکرد تهران را در یک دوره 30 روزه آغاز کرده است. آقای هوک حمایت یا بی‌اعتنایی متحدان آمریکا به این تصمیم واشنگتن را فاقد اهمیت دانست و اعلام کرد که روز جمعه روز نخست از این دوره 30 روزه بود. پیش از این قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد آرای لازم را کسب نکرده و رد شده بود. واشنگتن پیشتر تهدید کرده بود در صورت رد این قطعنامه با استفاده از مکانیسم ماشه که در برجام پیش بینی شده است تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را باز می‌گرداند. دیپلمات‌ها اعلام کردند مذاکرات گسترده‌ای میان آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت بر سر تمدید 6 ماهه یا یک ساله تسلیحاتی ایران یا اضافه شدن بند ضرورت موافقت شورای امنیت با فروش سلاح از سوی ایران در صورت رفع این نوع تحریم‌ها در جریان بوده است، اما آمریکا این مذاکرات را انکار می‌کند. برایان هوک گفت واشنگتن هرگز پیشنهادهای سازشکارانه‌ای در این زمینه به دیگر کشورها ارائه نکرده است. وزیر امور خارجه آمریکا نیز به فاکس نیوز گفت که روسیه و چین می‌توانند مدعی شوند که دارند خوب بازی می‌کنند، اما واشنگتن اجازه فروش سلاح از سوی این دو کشور به ایران را که تهدیدی برای امنیت ایالات متحده باشد نخواهد داد. مکانیسم ماشه سازوکاری پیش بینی شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت است که به طرفهای برجام اجازه می‌دهد در صورت تخطی ایران از تعهداتش خواستار بازگشت خودکار همه تحریم‌های بین‌المللی که تعلیق آنها موضوع این قطعنامه است شوند. این قطعنامه در سال 2015 میلادی و در حمایت از برجام به تصویب رسید. آمریکا میگوید از آنجا که در قطعنامه 2231 مشارکت داشته است، همچنان میتواند برای فعال کردن این سازوکار درخواست دهد. اما طرفهای دیگر برجام از جمله چین و روسیه معتقدند آمریکا به دلیل خروج از این توافق نمیتواند از این سازوکار استفاده کند و در این زمینه اتحادیه اروپا هم با استدلال این دو کشور هم نظر است.
روزبه بلهری گزارش میداد و بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
من واقعا اصلا قلب میخواستم یک سوال از خودمون ما مردم ایران بکنم و اینه که آیا کشورهایی که در تحریم تسلیحاتی ایران مخالفت میکنن، مثلا انگلیس، آلمان، فرانسه و چند تا دیگه، حالا من همین پنج تا، آیا اینها دوستان مردمان ایران هستند یا دشمنان؟ دولت ایران نمیگم، دوستان. آیا این کشورها دوستان ما هستند یا دشمنان ما هستند؟ لطفاً شما خودتون جواب بدید به این سوال.
ملت ایران یک جو شرافت نشون بدین به خاطر این زندانیایی که به خاطر من و شما تو زندان هستن، یه حرکتی انجام بدین. پول آب و برق، پولایی که تو جیب دولت میره رو حداقل ندین. این حداقل کاریه که میتونین نکنین.
دیدگاه انسان هاست که انسان ها رو خطرناک میکنه. دیدگاه کسانی که امروز ما میبینیم در جمهوری اسلامی، قبل از اینکه به حکومت هم برسن افرادی خطرناک بودن و بدون اسلحه هم بودن. ترور رو جایز میدونستن، کشتار غیر مسلمان رو جایز میدونستن، حریم وارد شدن به حریم انسان ها رو جایز میدونستن و بعد از حکومت هم که همه دنیا شاهد کشتارشون، تجاوزشون، زندانی کردن و سرکوب کردن مردم و در سطح بین‌المللی کارهای تروریستیشون، همه اینها مشخص هستش. بنابراین داشتن سلاح برای همچین افرادی طبیعتاً کارهاشون رو پیچیده‌تر و ویرانگریشون رو شدیدتر میکنه. من فکر میکنم که همه دنیا این رو فهمیدن که جمهوری اسلامی چه نوع نگرش تخریبی و ویرانگر و ضد بشری رو نسبت به هستی و بشریت داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم بدون هیچ هزینه‌ای و خیلی ساده میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید به نشانی @فرداگرام. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد در روز بین المللی گرامی داشت یاد قربانیان تروریسم 21 اوت که دیروز بود، 14 مقام ایرانی از جمله یکی از رؤسای سابق زندان اوین را به خاطر نقض حقوق بشر مشمول محدودیت‌های صدور ویزا می‌کند. بیانیه این وزارتخانه از حکومت ایران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم در جهان نام برده و از 14 نفری که مشمول تحریم قرار گرفتن، 13 مقام ایرانی به گفته وزارت خارجه آمریکا سال 1390 در کشور سوئیس دست به اقدام تروریستی زدند در ارتباط با یک پرونده معروف ترور در سوئیس مربوط به کاظم رجوی، برادر رهبر سازمان مجاهدین خلق که در سال 1990 کشته شد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با علی صفوی، عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا، و در مورد اینکه آیا تصمیم آمریکا برای تحریم 14 مقام ایرانی مرتبط با پرونده ترور کاظم رجوی ممکنه باعث بشه پرونده کاظم رجوی که از سوی دادگستری سوئیس دنبال میشه باز هم به جریان بیفته؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم، البته این پرونده هنوز مسئولیت اعلام نشده، قرار شد که مورد بازبینی قرار بگیره و پرونده کماکان در جریان هست. ولی اون چیزی مسلمه با توجه به اقدامی که وزیر خارجه آمریکا انجام داد، 13 نفر از کسانی که مورد تحریم قرار گرفتند، این 13 نفر بر اساس تحقیقات قاضی تحقیق سوئیس در همون زمان 13 تا تروریست، اینها با پاسپورتایی که مهر خدمت داشت، پاسپورتای دیپلماتیک به ژنو اومده بودند و بعد از انجام اون ترور بلافاصله با یک پرواز مستقیم ایران ایر از ژنو به تهران برگشتند. و این ترور البته با هماهنگی سفارت رژیم در ملل متحد در ژنو و همینطور سفارت رژیم در برن و همونطور که خانم رجوی در اطلاعیهشون موضوعیشون تصدیق کردن، علاوه بر 13 نفر، وزیر وقت اطلاعات علی فلاحیان، شخص خامنه‌ای و وزیر روسیه علی اکبر ولایتی، مشاور خامنه‌ای در حال حاضر و وزیر خارجه وقت زمان، و همینطور حسن روحانی که در زمان ترور دکتر کاظم دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، اینا همه در تضاحی و انجام این ترور نقش داشتند و همه اونها به وقتی در برابر عدالت قرار بگیرند. به خصوص که ما مشاهده کردیم که اساساً بی‌عملی و سکوت در برابر جنایات تروریستی رژیم در خارج از خاک ایران فقط و فقط باعث جریتر شدن رژیم شده، به طوری که ما شاهد بودیم.
خب شورای ملی مقاومت کاری هم کرد یا تلاشی کرد برای اینکه بتونه در پاسخ به این ترورها به نوعی بتونه یک مانعی ایجاد کنه در برابر جمهوری اسلامی و این روند، یا بخشی از این تحریم‌هایی که انجام شده احتمالاً حاصل پیگیری‌های شورای ملی مقاومته؟
طبعاً دانشی که به شورای ملی مقاومت مربوط میشه، طبعاً نه فقط در رابطه با این جنایت های تروریستی رژیم، بلکه در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران و همینطور سایر جنایت این رژیم، فعالیت های بسیار گسترده‌ای رو در سطح بین‌المللی ترتیب دادیم. طبعا بسیاری از اسناد و مدارک این عملیات تروریستی رو مقاومت ایران به دست آورده، در اختیار مقامات بی‌صلاح قرار داده، کنفرانس های مطبوعاتی متعددی برگزار کرده که کاملا نشون میده که نجیم آخوندی در همه این جنایت نقش داشته و میباید در قبال این جنایت مسئول شناخته بشه. و ما فکر میکنیم راستش که اعمال قاطعیت در قبال این رژیم تنها راهی هست که میشه جلوی ادامه این قبیل اقدامات تروریستی رژیم رو گرفت. و از قضا این هم که میبینید که در واقع هدف اصلی این جنایت تروریستی رژیم مقامت ایران هستش، به خاطر این است که رژیم مجاهدین و شورا را تحویل مدیریت خودش میدونه و در سایه هست که هر طور شده به اون ضربه بزنه که خودشاری و صفت عمل مقامت ایران طبعا در این رابطه مانع شده که رژیم در این توطئه هاش موفق بشه.
علی صفوی بود، عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا. و در پایان این مجله نگاهی هم بندازیم به اخبار مربوط به کرونا در ایران. همزمان با ادامه روند افزایشی شیوع کرونا در ایران، حسن روحانی از موج سوم شیوع این ویروس در صورت عمل نکردن مردم به مقررات بهداشتی خبر داده. همکارم سپیده بهکام از طریق تلفن همراه ماست، خبرها رو دنبال کرده. سپیده، آخرین خبرها چه هست؟
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. آخرین آمار رسمی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده رو در خبرها شنیدیم. من خیلی مختصر میگم، البته آمارهایی که تردیدهای جدی در مورد ساعت صبحشون وجود داره. در 24 ساعت گذشته 126 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران جان خودشون رو از دست دادن. 2028 نفر دیگر هم به این ویروس مبتلا شدن که نسبت به روز گذشته این آمارها افزایش نشون میده. البته وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که روند قربانیان ویروس کرونا کاهشی شده، اما میزان سرایت در واقع چند برابر افزایش پیدا کرده. 14 استان از جمله تهران، مازندران و گیلان در وضعیت قرمز هستند. 12 استان از جمله البرز، فارس، لرستان و آذربایجان غربی در وضعیت هشدار قرار دارند. بر همین اساس هم ستاد ملی کرونا از مردم خواسته که در تعطیلات پیش رو از سفر کردن پرهیز بکنند. در این حال هم با توجه به اینکه امروز وارد دومین روز از ماه محرم شدیم، وزارت بهداشت از مردم و هیئت‌های مذهبی خواسته که عزاداری‌های محرم رو با رعایت مقررات ویژه که ستاد ملی کرونا اعلام کرده برگزار بکنند، از جمله اینکه برگزاری مراسم در اماکن مسقف مثل مساجد ممنوعه. هرچند که از روز گذشته عکس‌ها و فیلم‌هایی منتشر شده که نشون میده برخی هیئت‌ها مقررات رو رعایت نمی‌کنن. موضوع دیگری هم که امروز بود این بود که مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران اعلام کرد چون تهران هنوز در وضعیت قرمز قرار داره، اماکن ورزشی و سالن‌های بدنسازی که قبلاً موقتاً تعطیل شده بود، تعطیلیشون به مدت یک هفته دیگر تمدید میشه. رضا
سپیده، امروز حسن روحانی در نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا حضور داشت و صحبت‌هایی هم مطرح کرد. در مورد این صحبت‌ها برای ما بگو.
در این جلسه حسن روحانی یک بار دیگه تاکید کرد که بیماری کووید 19 قرار هستش که مدت‌ها با ما باشه. او گفت باید خودمون رو به سبک جدید زندگی عادت بدیم، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنیم و تاکید کرد که مسئله رعایت فاصله گذاری فقط مربوط به ماه محرم نیست. او گفت که باید در سفرها و دیدارهای خانوادگی هم فاصله گذاری رعایت بشه. آقای روحانی تاکید کرد که اگر دستورالعمل‌های بهداشتی رو ما کنار بگذاریم، وارد موج سوم کرونا خواهیم شد. او همچنین به مسئله دورکاری در ادارات اشاره کرد و گفت که مدیران اداراتی که کارمندان رو به جای استفاده از فضای مجازی به حضور فیزیکی مجبور می‌کنند، باید حتی انفصال از خدمت براشون در نظر گرفته. آقای روحانی در صحبتاش به دو موضوع کنکور و عزاداری ماه محرم هم اشاره کرد و جمله این که گفت که ما تصمیم گرفتیم کنکور برگزار بشه، تصمیم سختی بود ولی دیدیم که امیدهای جوانان از بین میره. و همینطور از وزیر ارتباطات خواست که پهنای باند رو برای برگزاری مراسم عزاداری محرم در فضای مجازی بیشتر بکنه که این مراسم بتونه بهتر و به نحو بهتری انجام بشه از طریق فضای مجازی. رضا
ممنونم از تو. سپیده بهکام بود، در مورد خبرهای مربوط به کرونا در ایران برای ما میگفت. در جهان هم شمار مبتلایان از 23 میلیون نفر فراتر رفته و بیش از 800 هزار نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهی شما هم سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. براتون لحظات و ایام خوشی رو آرزو میکنم. برنامه بعدی مجله دریچه هست، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته اعتصاب قضای تعدادی از زندانیان سیاسی و ادامه اعتراض‌ها در زندان‌های اوین و تهران بزرگ نسبت به وضعیت زندان‌ها و ابتلای شماری از زندانیان به ویروس کرونا. انتشار سند جدیدی درباره اعدام‌های سال 67 توسط عفو بین‌الملل که نشان می‌دهد همه مقام‌های دولتی و قضایی آن زمان از این اعدام‌ها مطلع بودند. و خبرهای دیگر. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در این مجله دریچه هم با من همراه باشید. وضعیت زندان‌ها در ایران و ابتلای تعدادی از زندانیان سیاسی به ویروس کرونا همچنان خبرساز است و با وجود اعتراض‌ها و انتقادها با مرخصی این زندانیان موافقت نمی‌شود. هفته پیش ده‌ها زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ معروف به فشافویه برای نشان دادن اعتراضشان دست به اعتصاب قضا زدند که با وعده مسئولین زندان مبنی بر رسیدگی به خواسته‌های آنان به اعتصاب قضای خود پایان دادند. این زندانیان به وضعیت زندان تهران بزرگ اعتراض دارند. زندانی واقع در 32 کیلومتری جنوب تهران که طی سالهای اخیر گزارش‌های متعددی از وضعیت نامناسب آن منتشر شده است. امیر حسین میراسمایلی روزنامه نگاری است که مدتی در زندان تهران بزرگ محبوس بوده. او میگوید
به نظر میرسه که این زندان رو عمدن مقامات ایران به این شرایط در آوردن، به این شرایط خیلی بغرنج و دردناک و سخت در آوردن تا محکومینی که خیلی میخوان اذیتشون بکنن، حوزات مختلف و بازجوها، بفرستن اونجا و تنبیه بشن. مثلا سر ماجرای من وقتی در دو دفعه بازداشت شدم، دفعه اول که رفتم اوین و اومدم بیرون با وثیقه، خب بعد شروع کردم نوشتن دوباره و دفعه دوم قاضی دقیقاً برگشت به من گفتش که اون دفعه فرستادیمت اوین آدم نشدی، این دفعه میفرستیم فشافویه تو رو تا آدم بشی دیگه حرف نزنی. یعنی جنبه تنبیه داشت. وقتی وارد شدن دیدم که واقعا راست میگفت، همینطوری بود. ما 50 نفر آدم بودیم و دو تا دستشویی داشتیم. بعد وضعیت بهداشتی به شدت بد. من اونجا که بودم مرداد ماه رفته بودم فشافویه، اصلا سیستم سرمایشی اصلا وجود نداشت تابستون. من جرمم سیاسی بود، روزنامه نگار بودم، در کنار دزد و قاتل و معتاد و جیبر و همه اینا با هم دیگه بودیم. اصلا اون قانون تفکیک مجرم ها اصلا رعایت نمیشد اون زندان. فقط بعد با پول اونجا زنده بود. من یک ماه اونجا بودم، حدود 5 میلیون تومان هزینه کردم تو این یک ماهی که زنده اونا. فقط چرا؟ به خاطر اینکه آب آشامیدنی اونجا رو نمیشه خورد. اصلا من روز اول خوردم، حالم بد شد. بهداری هم منو نمی‌بردن، 200,000 تومان پول دادن تا تو زندان منو بردن بهداری و دکتر دو تا قرص بهم داد. فقط در همین حد. آب معدنی مثلا اون زمان مثلا بیرون بود 1,000 تومان، اونجا دونه 10,000 تومان می‌خریدم. تابستونم بود، آب معدنی هم خیلی کم بود.
در زندان اوین هم وضعیت مشابهی حاکم است. تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در این زندان هم به کرونا مبتلا شدند که با مرخصیشان موافقت نشده و در بهداری زندان اوینند. جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری یکی از این زندانیان مبتلا به کرونا است که روز یک شنبه خانواده‌اش اعلام کردند از وضعیت او بی‌اطلاعند و بعداً معلوم شد که این فعال کارگری از زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل و قرنطینه شده و حالا هم خبر رسیده که در اعتراض به این وضعیت جعفر عظیم‌زاده دست به اعتصاب قضا زده. بهنام محجوبی درویش گنابادی هم یکی دیگر از زندانیان است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد و طی روزهای گذشته خبرهای مبنی بر وخامت حال او و انتقالش به مراکز درمانی منتشر شد. همزمان عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت جسمی زرتشت احمدی راقب فعال مدنی زندانی و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه‌ای ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری او شد. به گفته عفو بین الملل، زرتشت احمدی راغب در پی اعتصاب غذای طولانی مدت دچار کاهش وزن، افت فشار خون و خونریزی معده شده و نیاز فوری به رسیدگی پزشکی دارد. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، میگوید
واقعیت اینه که کرونا در زندان‌های کشور، زندان‌های ده ها زندان کشور بیداد میکنه. وقتی که در سطح کشور صحبت از حتی تا 25% ابتلا به بیماری کرونا هست، پس طبیعیه که خب در زندان که 200,000 جمعیت داره حدوداً تعداد خیلی کثیری مبتلا شده باشن. محیط زندان به شکلیه که در واقع به عنوان یک محیط کشت برای ویروس عمل میکنه، برای اینکه اونجا امکان فاصله گذاری اجتماعی یا فیزیکی وجود نداره. اونجا محیط سربسته‌ای هست در مجموع که افراد با تراکم زیاد در کنار هم هستن. تو این شرایط بنابراین باید بسیار نگران بود که وضعیت از این هم بدتر بشه. بسیار از زندانیان سرشناس مبتلا به کرونا شدن و آخرین موردش در واقع آقای جعفر عظیم‌زاده هستش که اتصاب قضایی رو آغاز کرده بعد از اینکه قول انتقال او به بیمارستان رو داده بودن و نهایتاً از زندان اوین منتقلش کردن به زندان رجایی شهر و در انفرادی الان محبوس است.
هفته پیش منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 هم در زندان دست به اعتصاب قضا زد. منوچهر بختیاری از 23 تیر ماه به علتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. مادر منوچهر بختیاری با انتشار ویدئویی از اعتصاب قضای فرزندش در زندان خبر داد و اعلام کرد که درخواست او تماس تلفنی با خانواده‌اش است.
من بی بی زهرا هستم، مادر منوچهر بختیاری هستم. منوچهر من به دادخواهی پسرش اومد بندرعفا، جزیره کیش گرفته گذاشته زندان به خاطری که مادرش مریضه. 3 روز اعتصاب قضا کرده، یه زنگی به مادر پیر مریضش بزنن. بهتان هشدار میدم بچه من، یه هفته بهتان وقت میدم، یه هفته بچه من آزاد کنید.
منوچهر بختیاری پس از کشته شدن فرزندش در این باره اطلاع رسانی کرد و دی ماه گذشته هم در پی فراخوانی برای شرکت در مراسم 40 فرزندش 1 ماه در بازداشت بود. پدری که 25 آبان 98 فرزند 27 ساله اش را با شلیک گلوله مأمورین حکومتی در اعتراض‌های مهرشهر کرج از دست داد. اعتراض‌هایی که در جریان آن صدها تن کشته شدند. اما بجز کشتار معترضان آبان 98، اعدام‌های دست جمعی سال 67 نیز همچنان خبرساز است. رها بهرنی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، روز چهارشنبه سندی را منتشر کرد که نشان می‌دهد همه مقام‌های دولتی و قضایی وقت از اعدام‌های آن سال خبر داشتند. اعدام‌هایی که بر اساس برخی از برآوردها جان حدود 5,000 نفر از زندانیان سیاسی را گرفت. و پس از گذشت 3 دهه از آن زمان، هنوز محل دفن بسیاری از این افراد مشخص نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تعداد دقیق و اسامی اعدام شدگان اطلاع رسانی نکردند. اعدام‌هایی که عفو بین الملل آنها را در ردیف اعدام‌های فراقضایی و مخفیانه قرار داده است. رها بهرنی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
عفو بین‌الملل تحقیقات گسترده‌ای رو در مورد کشتار 67 انجام داده و نتیجه این تحقیقات 2 سال پیش در یک گزارش مفصل 200 صفحه‌ای منتشر شد و فصل 6 این گزارش به سیاست انکار مقامات جمهوری اسلامی ایران در دوران کشتار و پس از کشتار پرداخته و در طی تحقیق ما به آرشیوهای گذشته عفو بین‌الملل رجوع کردیم و اسناد تکون دهنده‌ای رو پیدا کردیم که نشون می‌داد که برخلاف تصور بسیاری از ایرانیان، در واقع از همون اواخر مرداد 67 اطلاع رسانی در عرصه بین المللی در خصوص کشتار 67 صورت گرفت. از جمله 16 فراخوان اقدام فوری که در فاصله 25 مرداد 67 و پایان سال میلادی منتشر شده، اولین فراخوان فوری خبر از موج جدیدی از اعدام‌های سیاسی در ایران میده و نسخه از اون به موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور در اون زمان، و حسن ابراهیم حبیبی، وزیر گستری وقت، و همینطور سفارتخونه های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف افزوده شده و بنابراین نشون میده که از همون زمان مقامات ارشد دولتی و قضایی در جریان قرار گرفتند.
مهراوه خندان فرزند نسرین ستوده وکیل زندانی روز دوشنبه برای ساعتی بازداشت و به دادسرای امنیتی اوین منتقل شد. او پس از ساعتی با قرار کفالت آزاد شد. مهراوه خندان پیشتر در 12 سالگی نیز ممنوع الخروج شده بود و گزارشگران بدون مرز میگوید همه این اقدامات با هدف فشار بر نسرین ستوده صورت میگیرد. نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق بشر از 21 مرداد ماه در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی در شرایط شیوع کرونا در اعتصاب قضاست. رضا خندان همسر نسرین ستوده و توضیحاتی بیشتر درباره بازداشت چند ساعته فرزندش.
ماجرا این بوده که پارسال موقعی که بچه ها میرن توی سالن ملاقات، یکی از ماموران زندان، مامور زنی که خانم های زندانی رو میاره اونجا، اومده طرف بچه ها، با اینا درگیر شده و اون خانم طلبکارانه رفته اون خانم مامور شکایت کرده. اما ما میدونیم که اون شکایت میتونست در حد یه شکایت شخصی باشه و بره دادگاه عمومی شکایت کنه و پروسه خیلی معمولی عادی احضاریه بیاد. وکلای مهراوه اومدن اونجا صحبت کردن، اصلا همه شوکه شده بودن، یعنی چی؟ اصلا چه ربطی به دادسرای امنیت داره این ماجرا؟ و ماجرا معلوم بود که فراتر از یه مسئله شخصیه، مسخره بازی، اصلا شورش رو در آوردن.
سازمان ماده 18 نهاد مدافع حقوق مسیحیان از تایید احکام زندان کشیش ویکتور به تمرز و همسرش در دادگاه تجدید نظر خبر داد. 10 سال زندان برای کشیش به تمرز و 5 سال زندان برای همسرش شامیرام عیسوی. به اتهام‌های مانند اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و اداره کلیساهای خانگی. اتهام‌های تکراری که در پرونده 10 مسیحی و نوکیش مسیحی مطرح شده. 3 متهم دیگر این پرونده، هادی عسکری، کاویان فلاح محمدی و امین افشار نادری اند که جمعاً به 35 سال زندان محکوم شدند. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18.
متاسفانه اقلیت‌های دینی در ایران همچنان با آزار و تبعیض دینی سازمان یافته و ساختاری مواجه هستند. کشیش ویکتور به تمرز و همسر ایشون شامیرام عیسوی و همچنین فرزندان اونها که از مسیحیان عاشوری‌تبار ایران هستند، سالهاست که تنها به دلیل عمل به ایمان مسیحی خودشون هدف آزار، فشار و تعقیب قضایی حکومت ایران قرار گرفتن. دلیل صدور حکم 15 سال زندان برای این زوج مسیحی فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی مثل برگزاری جشن خصوصی کریسمس و برپایی کلیساهای خانگی بوده. ولی قوه قضاییه ایران از این کارها که در واقع باید از حقوق بنیادین هر شهروند باشه، با عنوان اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت‌های غیرقانونی کلیسایی یاد کرده. بر اساس گزارش‌هایی که سازمان ماده 18 دریافت کرده، از آغاز سال جاری میلادی تا الان، یعنی در 8 ماه گذشته، دست کم 85 مسیحی در ایران دستگیر شده.
و چند خبر دیگر. در ادامه فشارهای امنیتی بر بهائیان در ایران، لیزا تبیانیان، بهائی ساکن کرج، 25 مرداد ماه توسط مامورین امنیتی بازداشت شد. علت بازداشت او نامعلوم است. همزمان فرید زیرگی مقدم، دیگر بهائی ساکن بیرجند، هم در دومین پرونده‌اش به اتهام توهین به مقدسات به 1 سال زندان محکوم شد. او که فعلا با وثیقه آزاد است، در پرونده نخست خود هم به اتهام عضویت در تشکیلات بهائی به 6 سال زندان محکوم شده بود. مهربان کشاورزی، شهروند اهل مریوان و دانشجوی دانشگاه تهران، برای گذراندن حکم 3 ماه زندان خود روانه زندان اوین شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. زهرا جمالی، فعال مدنی ساکن شهرستان کنگاور، هم جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد. او به دلیل مخالفت با حجاب اجباری به 6 ماه زندان محکوم شده است. محمد نوریزاد، فعال مدنی زندانی، در پرونده ای جدید به 8 ماه زندان، 148 ضرب شلاق و 1 سال تبعید به طبس محکوم شد. محمد حسین آقاسی، وکیل او، میگوید اتهام محمد نوریزاد اشاعه اکاذیب و حضور مقابل ساختمان دادگاه عنوان شده است. محمد نوریزاد از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ایست که در آن پرونده هم برای او حکم زندان و تبعید صادر شده است. نادر فتورچی، نویسنده و روزنامه‌نگار، به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد به اتهام تشویش اذهان عمومی علیه نهادها، مقامات و سازمانهای حکومتی. او میگوید این حکم در پی اعلام جرم دادستانی کل ایران علیه او صادر شده است. مهدی سلیمی نویسنده و مترجم پس از حدود 40 روز با وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. درباره علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.